بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 42 جلسه از مجالس سیرت و زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم ادامه می دهیم مسائل مربوط به غزوه احد، غزوه‌ای که در سال 3 هجری رخ داد و هدف از آن به زعم و گمان مشرکین انتقام از رسول الله صلی الله علیه و سلم و کشتن ایشان در مقابل آن اتفاقاتی بود که سال گذشته در جنگ بدر رخ داده بود. در جلسه قبل رسیدیم به این موضوع که پیامبر صلی الله علیه و سلم در قسمت احد، در آنجایی که معرکه صورت گرفته بود، جنگ رخ داده بود، باقی مانده بود و برخی از یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم از ایشان دفاع می کردند، مانند طلحه بن عبیدالله و سعد بن ابی وقاص و چندین نفر از انصار هم کشته شده بودند. 6 آنها کشته شده بود و 6 هم در اثر زخم‌های سنگینی که بر او وارد شده بود بر زمین بی جان و بی حرکت افتاده بود. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم یاران خود را صدا زد تا با شناختن صدای او اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم گرد ایشان جمع آیند، اولین کسی که به سمت پیامبر صلی الله علیه و سلم برگشت یار غار ایشان یعنی ابوبکر صدیق رضی الله عنه بود. امام ابن حبان در صحیح خود از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت میکنه که میفرماید قال ابوبکر صدیق، سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه می فرمود که لما کان یوم احد، وقتی که روز احد یعنی جنگ روز احد رخ داد، انصرف الناس كلهم عن النبی صلی الله علیه و سلم، همه مردم از اطراف پیامبر صلی الله علیه و سلم پراکنده شدند. فکنت اول من فاء الی النبی صلی الله علیه و سلم، و من اولین شخصی بودم که به طرف پیامبر صلی الله علیه و سلم بازگشت. فرأیت بین یدیه رجلا یقاتل عنه و یحمیه، وقتی که برگشتم دیدم مردی در جلوی پیامبر صلی الله علیه و سلم ایستاده و در مقابل آن لشکر 3000 نفری کفار قریش سوار نظام و پیاده نظام آنها یک تنه می جنگد و از پیامبر صلی الله علیه وسلم دفاع می کند و از ایشان حمایت می نماید. قلت کن طلحه، ابو بکر صدیق رضی الله عنه گفت که با خودم گفتم که این شخص طلحه باشد، طلحه ابن عبیدالله، فداک ابی و امی، پدر و مادرم فدای تو باد. دوبار ابوبکر رضی الله عنه این جمله را تکرار فرمودند، کن طلحه فداک ابی و امی، کن طلحه فداک ابی و امی. فلم انشب ان ادرکنی ابو عبید ابن الجراح، می فرماید که چیزی طول نکشید، مدت زمانی بسیار کوتاه که دیدم ابو عبید ابن الجراح، یکی دیگر از یاران مشهور و معروف پیامبر صلی الله علیه و سلم و امین سر پیامبر صلی الله علیه و سلم، امین این امت، ابو عبیده لقبش اینه که امین هذه الامه، و همچنین یکی از 10 بهشتی پیامبر صلی الله علیه و سلم که یک جا به آنها بشارت بهشت داده شده بود. دیدم که اذا هو یشتد که انه طیر، مانند پرنده به سرعت پرنده می دود. حتی لحقنی، تا اینکه به من رسید، خود را به من رسانید. فدفعنا الى النبی صلی الله علیه و سلم، و ما هم به سمت پیامبر صلی الله علیه و سلم رانده شدیم. فاذا طلحه بین یدیه صریعه، وقتی که رسیدیم به پیامبر صلی الله علیه و سلم، دیدیم که طلحه در جلوی پیامبر صلی الله علیه و سلم بر زمین افتاده. صریع یعنی کسی که بر زمین افتاده است باستاد. فقال النبی صلی الله علیه و سلم دونکم اخاکم فقد اوجب. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود برادرتان را از اینجا بردارید، چون او کشته شد. فقد اوجب یعنی کشته شد، تمام کرد، به پایان رسید. وقد رمی النبی صلی الله علیه و سلم فی وجنته، و می فرماید که پیامبر صلی الله علیه و سلم در گونه هایش تیر پرت شده بود، با تیر زده شده بود. حتی غابت حلقتان من حلق المغفر فی وجنته. ابو بکر رضی الله عنه می فرماید که تا جایی که دو حلقه از حلقه های کلاخود در گونه های پیامبر صلی الله علیه و سلم فرو رفته بود. فذهبت لأنزعهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، رفتم تا اینکه این دو حلقه را از گونه های پیامبر صلی الله علیه وسلم بیرون بکشم. و به این مسئله هم ما در جلسه قبل پرداخته بودیم که ابو عبیده رضی الله عنه که الان همراه ابو بکر، گفت قسم داد ابو بکر را که بذار من این کار را انجام بدهم. و در همین لحظات سخت بود که اطراف پیامبر صلی الله علیه و سلم گروهی و جماعتی از پهلوانان مسلمان ها جمع شدند، افراد شجاع و دلیر. من جمله ابو دجانه. ابو دجانه جلوتر ذکرش اومده بود که در جنگ احد عمامه قرمز رنگی را به سر خود بست، و معمولا ابو دجانه این عمامه را زمانی به سر می بست که یا کشته شود یا همه را بکشد، مخالفین و دشمنان را بکشد. و همچنین مصعب ابن عمیر، مصعب هم معروف بود، اولین سفیر پیامبر صلی الله علیه وسلم به مدینه بود تا به مردم قرآن بیاموزد، آن جوانی که در مکه قبل از اسلامش به علت ثروت خانوادگیش بهترین لباسها و بهترین عطرها را استفاده می کرد. بوی عطر او در کوچه ها می پیچید. این شخص بعد از اینکه مسلمان شد، خانوادهش او را طرد کردند، تا جایی که وقتی در جنگ احد کشته شد، یک تکه پارچه فقط داشت که با آن قسمت پایین بدن خود را می پوشانید. آمدن که با همان پارچه، همان لباس کفنش بکنن، دیدن که اندازه کامل بدن مصعب نمیشه. در نهایت از قسمت سر او شروع کردن به کفن کردن و قسمت‌های پایین بدن، پا و ساق، روی آن خار گذاشتن. و همچنین از جمله افرادی که آمد علی ابن ابی طالب رضی الله عنه بود، اسد الله الغالب، و همچنین سهل ابن حنیف و مالک ابن سنان پدر ابو سعید خدری، و همچنین زنی به نام ام عماره نصیبه بنت کعب المازنیه. این زنم خیلی شجاع بود. نصیبه معروفه در بین زنان صحابه در شجاعت و در دلیری. و همچنین قتاده ابن النعمان و عمر ابن الخطاب و حاطب ابن ابي بلتعه و سهل ابن حنیف و ابو طلحه، ابو طلحه انصاری. شوهر مادر انس بن مالک. این افراد، افراد دلیر و شجاع و قدرتمند در اطراف پیامبر صلی الله علیه وسلم گرد آمدند و از ایشان حمایت کردند، ولی به همان اندازه هم بر تعداد لشکر مشرکین افزوده می شد. درست کل لشکر 3000 نفر بودند، ولی به هر حال برخی ها پراکنده بودند این ور و آن ور، برخی هم کشته شده بودند. کم کم از هر جا لشکر کفر هم می آمدند و جمع می شدند و بر تعداد لشکر می افزودند و قطعا حملات آنها نیز بیشتر شده بود و فشار آنها بر مسلمان ها ازدیاد پیدا کرده بود، تا اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم در حفره ای افتاد. داستان این حفره این بود که ابو عامر فاسق که جلوتر هم نام او آمد، پدر حنظله غسیل اگر یادتان باشد، اسم خود را گذاشته بود ابو عامر راهب. راهب یعنی بسیار عبادتکار، ولی منافق بود. مسجدی بنا کرد به نام مسجد ضرار که در سوره توبه از آن یاد شده، که از آن مسجد به عنوان یک پایگاه استفاده بکنن بر علیه الله و رسولش مؤمنین، ارصادا لمن حارب الله و رسوله من قبل. این شخص قبل از جنگ احد به مکه رفته بود و به مشرکین گفته بود که بیایید به مدینه حمله بکنید و پیامبر را بکشید، و خودش نیز شخصا در لشکر کفر قرار گرفت. یکی از کارهایی که این انسان فاسق انجام داده بود این بود که در آن جایی که جنگ صورت گرفت حفره های زیادی کنده بود، حفره هایی والا به اندازه‌ای که انسان اگر برش افتاد به راحتی نمیتونست بیاد بیرون، و روی این حفره ها را پوشانده بود، دیده نمیشد. زمانی متوجه میشدی که در آن واقع شدی. پیامبر صلی الله علیه و سلم در یکی از این حفره ها افتاد و زانوی ایشان صلی الله علیه و سلم آسیب دید. علی ابن ابی طالب رضی الله عنه دست پیامبر صلی الله علیه و سلم را گرفت و او را از حفره بیرون آورد و طلحه ابن عبید الله نیز، همان طلحه‌ای که تا چند لحظه پیش بر روی زمین افتاده بود، همان طلحه‌ای که به تنهایی از پیامبر صلی الله علیه و سلم دفاع می‌کرد، بلند شد و پیامبر صلی الله علیه و سلم را در آغوش گرفت تا اینکه پیامبر راست ایستاد. نافع ابن جبیر روایت میکنه که سمعت رجلا من المهاجرین، از یکی از مردان مهاجر شنیدم که میگفت شهدت احدا، من در جنگ احد شاهد بودم، شرکت کردم. فنظرت الى النبل یأتی من کل ناحیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، نگاه کردم که تیر، تیری که در کمان گذاشته میشه و پرت میشه، از همه طرف به سمت پیامبر صلی الله علیه و سلم پرت میشه و پیامبر مورد هدف قرار میگیره. کل ذالک یصرف عنه، و تمام این تیرها را طلحه ابن عبید الله از پیامبر صلی الله علیه و سلم دور میکرد. میگه ولقد رأیت عبد الله ابن شهاب الزهری یقول یومئذ، دیدم که شخصی به نام عبدالله ابن شهاب از بنی زهره، یکی از قبیله های معروف قریش در مکه، می گفت که دلونی علی محمد، به من نشان بدید که محمد کجاست. در لشکر کفر بود این شخص. فلا نجوت این نجا، اگر محمد امروز نجات پیدا کرد انشاءالله که من نجات پیدا نکنم و بمیرم. افرین میکرد، یا من یا محمد، یکی باید کشته بشه. و رسول الله صلی الله علیه وسلم الی جنبه، و این در حالی بود که رسول الله صلی الله علیه وسلم در کنار عبدالله ابن شهاب ایستاده بود، ولی کلاه خود به سر داشت، اونو نمیشناخت. ما معه احد، در حالی که همراه پیامبر صلی الله علیه وسلم هیچ کس نبود، تنهای تنها بود. ثم جاوزه، سپس عبدالله ابن شهاب از کنار پیامبر صلی الله علیه وسلم گذشت، عبور کرد، ازش رد شد. فعاتبه فی ذلک صفوان، صفوان بعدها در این زمینه عبدالله ابن شهاب را مورد معاتبه قرار میداد، مورد عتاب، سرزنش، نکوهش. فقال والله ما رأيته، جواب میداد که به الله قسم که محمد را ندیدم، اگر دیده بودم مگر ممکن بود که من از کنارش عبور بکنم و او را مورد هجوم قرار ندهم. احلف بالله، قسم میخورم به الله، انه منا ممنوع، که محمد صلی الله علیه و سلم مورد ممانعت از طرف ماست، یعنی کسی نمیتونه با اون کاری بکنه، حتی اگر بخواهیم به او گتندی برسانیم هم ممکن نیست. خب اینها 13 سال پیامبر صلی الله علیه وسلم در بین آنها زندگی میکرد و نتوانستن کاری با او بکنن، در بین خودشان در شهر مکه بدون قدرت، بدون شمشیر، بدون سرباز، بدون سلاح، هیچی نداشت. تک و تنها پیامبر صلی الله علیه وسلم می رفت و می اومد در تاریکی شب، نتونستن باش کاری بکنن. حالا که الان شمشیر به دسته می خوان باش کاری بکنن. فخرجنا اربعه فتعاهدنا و تعاقدنا على قتله فلم نخلص الى ذلك. عبدالله ابن شهاب گفت که 4 نفر با هم رفتیم تا محمد را بکشیم، با هم عهد و پیمان بستیم که حتما او را بکشیم، ولی با این وجود نتوانستیم به محمد برسیم و نتوانستیم به او گزندی برسانیم. مسلمان ها در جنگ احد از خود پهلوانی های عجیبی نشان دادند، از خود جانفشانی های عجیبی نشان دادند که تاریخ نظیر آن را نمی شناسد. در هیچ جای تاریخ شما نمی توانید نظیر آن اتفاقاتی که در جنگ احد و جنفشانی هایی که صورت گرفت پیدا بکنید. ابو طلحه انصاری رضی الله عنه خود را جلوی پیامبر، جلوی رسول الله صلی الله علیه وسلم قرار داده بود و سینه خود را سپر می کرد تا اینکه اگر قرار نیزه‌ای و تیری از طرف دشمن پرت بشه به سینه ابو طلحه بخوره و به سینه پیامبر برخورد نکنه. انس بن مالک رضی الله عنه روایت میکنه که لما کان یوم احد، وقتی که روز احد، جنگ احد صورت گرفت، انهزم الناس عن النبی صلی الله علیه و سلم، مردم شکست خوردن و از اطراف پیامبر صلی الله علیه و سلم پراکنده شدن، فرار کردن. در قرآن آمده، در سوره آل عمران آمده، اذ تصعدون ولا تلبون على احد، وقتی که می رفتید می دویدید با سرعت و به هیچ احدی هم نگاه نمی کرد، روی خود را بر نمی گردندید. پیامبر صلی الله علیه و سلم شما را صدا می زد ولی کسی این صدا را نمی شنید. می فرماید که و ابو طلحه بین یدی، و ابو طلحه بین یدیه مجوب علیه بحجفت الله. ابو طلحه در این وضعیت در جلوی پیامبر صلی الله علیه وسلم قرار گرفت و با یک حجفه، حالا یک نوع وسیله دفاعی، از پیامبر صلی الله علیه وسلم دفاع میکرد. و کان رجلا رامیا شدیدا النزع، و ابو طلحه تیرانداز ماهری بود، خیلی تیراندازی میکرد، شدیدا النزع، پشت سر هم تیر میگرفت و پرت میکرد. کسر یومئذ قوسین او ثلاثه، از بس آن روز تیراندازی کرد 2 قوس یا 3 قوس را در دست شکست، چون خیلی میکشید، شدید با قدرت میکشید، وقتی خب قوس کشیده بشه محکم خرد میشه، شکسته میشه. و کان الرجل یمر معه بجعبه من النبل، و میدیدی که مردی از کنار ابو طلحه عبور میکنه در حالی که جعبه پر از تیر همراشه. فیقول انظرها لابی طلحه، میگفت که این تیرها را برای ابو طلحه هم اینجا پهن کن و بذار تا پرت بکنه. و یشرف النبی صلی الله علیه وسلم ینظر الی القوم، پیامبر صلی الله علیه وسلم اشراف داشت بر مردم، اشراف بر مردم داشت و به آنها نگاه میکرد. فیقول ابو طلحه، ابو طلحه به پیامبر میگفت که به ابی انت و امی، پدر و مادرم فدایت یا رسول الله، لا تشرف، نگاه نکن، یصیبک سهم من سهاب القوم نحری دون نحری، میترسم که تیری یا کمانی یا نیزه‌ای از نیزه های دشمن به طرف تو پرت بشه. یا رسول الله جانم فدای تو باد، نحری دون نحرک، نحر به این قسمت از بدن گفته میشه نحر، یعنی من جلوی تو باشم و اون تیرها به این جاهای من بخورد و به تو نخورد. و همچنین از انس بن مالک رضی الله عنه روایت است که کان ابو طلحه یتترس مع النبی صلی الله علیه وسلم بترس واحد، ابو طلحه انصاری همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم خود را پشت ترس که حالا به اصطلاح خودمون آن چیزی است که انسان در جلوی خود نگه می‌دارد تا تیری به او اصابت نکند. معادل فارسی یادم رفت، یادم نمیاد. سپر. بله. ابو طلحه یک سپر داشت جلوی خود می گرفت تا پیامبر صلی الله علیه وسلم را با آن سپر حفظ کند. و اکوکان ابو طلحه حسن الرمی، و ابو طلحه تیرانداز ماهری بود. فکان اذا رمى، وقتی که ابو طلحه تیر را پرت می کرد، تشرف النبی صلی الله علیه وسلم فینظر الى موقع نبله، پیامبر صلی الله علیه وسلم سر خود را بالا می آورد، یعنی بالاتر از آن سپر می گرفت تا ببیند که تیرهایی که ابو طلحه پرت می کند به کجا می رسد. و اما ابو دجانه، ابو دجانه آمد جلوی رسول الله صلی الله علیه وسلم ایستاد. فترس علیه بظهره، یعنی با کمر خود، با کمر خود، یعنی کمر خود را سپر کرد برای پیامبر صلی الله علیه و سلم، روی خود را به سوی صورت پیامبر کرد تا هر تیر و هر نیزه‌ای که پرت می شود به کمرش بخورد ولی به پیامبر نرسد. و تیر می بارید، مانند باران می بارید بر روی کمر ابو دجانه و تکان نمی خورد ابو دجانه. حاطب ابن ابی بلتعه آمد، رفت به دنبال عتبه بن ابی وقاص، گفتیم عتبه برادر سعد بن ابی وقاص بود. سعد در لشکر ایمان یک تنه، آنچنان که در جلسه قبل گفتیم از پیامبر صلی الله علیه و سلم دفاع میکرد، و عتبه خاک بر سر در لشکر دشمن و قصد کشتن پیامبر صلی الله علیه و سلم را داشت. حاطب ابن ابی بلتعه آمد به دنبال عتبه، رفت. عتبه همان کسی بود که دندانهای پیشین پیامبر صلی الله علیه وسلم را شکست، در جلسه قبل گفتیم. حاطب آمد و با شمشیر ضربه زد به عتبه، ضربه سنگینی بر گردن عتبه وارد کرد و سر از تن او جدا کرد تا اینکه سر عتبه بر روی زمین افتاد و او را کشت و او را به سزای عملش رساند. سپس حاطب آمد اسب و شمشیر عتبه را برداشت، چون یک قانون در جنگ وجود داشت، پیامبر صلی الله علیه و سلم این را اعلام و ابلاغ کرده بود که هر کس هر انسانی را در جنگ بکشد تمام ابزارالات جنگی آن انسان خارج از غنیمت برای اوست. سپر داشته باشه، شمشیر داشته باشه، اسب داشته باشه، شتر داشته، هر چی داشته باشه، دیگه وارد غنیمت نمیشه. یک تشویقی بود تا افراد در کنار این تشویقی از حماس بیشتری برخوردار بشن برای کشتن دشمن. سعد بن ابی وقاص برادر عتبه، به نظر شما حریص بر چی بود؟ برای اینکه برادرش را نجات بدهد یا بکشد؟ بسیار حریص بود که خودش برادرش را بکشد در این جنگ، ولی به هر حال به این هدف نرسید و این پیروزی شد از آن حاطب بن ابی بلتعه. اما سهل بن حنیف، یکی از دیگر پهلوانانی که در این مجموعه آمدند و در کنار پیامبر صلی الله علیه وسلم در آن لحظات خطرناک قرار گرفتند، سهل بن حنیف بود، یکی از تیراندازان بسیار ماهر. خیلی کم تیرش خطا می رفت. همانجا با رسول الله صلی الله علیه وسلم بیعت کرد. بیعت بر سر چی؟ بیعت بر سر مرگ. گفت یا رسول الله، باهات بیعت می کنم تا اینکه کشته شوم. اگر پیروزی شد که هیچ، ولی فرار نمی کنم، هر اتفاقی بیفته ایستادم. سپس بلند شد و شروع کرد به دفاع کردن از پیامبر صلی الله علیه وسلم و دور کردن هرچه بیشتر لشکر کفر از پیامبر صلی الله علیه وسلم. پیامبر علیه السلام نیز شخصا تیراندازی می کرد در این جنگ. قتاده بن النعمان یکی از همین چند نفری بود که دور پیامبر صلی الله علیه و سلم حلقه زدن. روایت میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم رمى عن قوسه حتی اندقت سیتها. پیامبر صلی الله علیه و سلم اینقدر از قوس خودش تیراندازی کرد تا اینکه آن دو طرف قوس که حالت هلالی دارد شکسته شد. یعنی مانند کی؟ مانند دیگر تیراندازانی، مانند ابو طلحه انصاری که در آن روز دو تا قوس یا سه تا قوس شکست، از بس تیراندازی کردن. فاخذها قتاده بن النعمان. قتاده بن النعمان آمد این قوس را برداشت، گرفت برای خودش. قوسی که شکسته شده بود دیگه برای تیراندازی به درد نمیخورد، ولی قتاده برش داشت، نگهش داشت نزد خودش. و در آن روز چشم پیامبر صلی الله علیه و سلم، ببخشید، چشم قتاده بن النعمان آسیب دید، ضربه دید به اندازه که چشم از کاسه بیرون آمد و بر روی گونه قرار گرفت. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی این حالت را دید، با دست خود چشم قتاده ابن النعمان را گرفت و گذاشت سر جای خودش، برگردان به جای خودش. فکانت احسن عینیه. و این چشمی که پیامبر آن را برگردانده بود از اون یکی که ضربه ندیده بود بهتر شد در دیدن و در بصیرت. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه یکی دیگر از پهلوانان و جنفشانان جنگ احد بود. در آن روز مورد جراحات بسیار زیادی قرار گرفت. 20 خرده ضربه بر تن او وارد شد. برخی از این ضربه ها به پای او وارد شده بود که این ضربه ها در نهایت منجر به لنگی او شد. بعدها لنگ شد عبدالرحمن بن عوف. مالک بن سنان پدر ابو سعید خدری، ابو سعید ابن مالک ابن سنان، وقتی که دید گونه های پیامبر صلی الله علیه وسلم داره خون ریزی میکنه، آمد این خون را با دهان خود مکید. اینکه گونه های پیامبر را پاک کرد و پیامبر صلی الله علیه وسلم بهش گفت که این خونی که مکیده در دهانت هست اون را از دهان خود بیرون بیار. فقال مجه، مجه یعنی مثلا چیزی انسان مانند آب در دهان بکنه بعد با فشار از دهان خود بیرون بکنه، این میشه مجه. مالک ابن سنان چه جواب داد؟ گفت والله لا امجه ابدا، گفت به الله قسم که هرگز این خون را از دهان خود بیرون نمی آورم. ثم ادبر یقاتل، سپس رفت برای جنگیدن. فقال النبی صلی الله علیه و سلم، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود من اراد ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود همانجا به یارانش گفت هر کسی که میخواهد به شخصی، به مردی از مردان بهشت نگاه بکند، به این شخص نگاه بکنه، به مالک ابن سنان که در آن روز شهید شد، کشته شد. و اما ام عماره، نصیبه انصاری، این زن شجاع و دلیر در آن روز جنگید. ابن قمعه که جلوتر از او سخن به میان آمده بود، یکی از دشمنان سرسخت و لجوج پیامبر صلی الله علیه و سلم، نصیبه به طرف او رفت، به طرف ابن قمعه رفت. ابن قمعه کسی بود که ضربه های شمشیر بر پیامبر صلی الله علیه و سلم وارد کرد. ابن قمعه ضربه ای زد بر این قسمت، عاتق، بین گردن و بین دوش گفته میشه، بر این قسمت از گردن نصیبه انصاری که در این قسمت یک زخمی توخالی بر جای گذاشت، یعنی انگار ضربه شمشیر تکه از این گوش را کند و پرت کرد. و نصیبه نیز چندین ضربه با شمشیر خود بر ابن قمعه وارد کرد ولی ابن قمعه دو تا زره پوشیده بود، اما طور که پیامبر هم دو زره پوشیده بود. آن کسانی که در گذشته می جنگیدن اگر توانایی پوشیدن دو زره آهنی را داشتن خیلی سنگینه و حرکت انسان خیلی کند میکنه، میشه یک مرد آهنی داره راه میره، هر زره خدا میدونه چند کیلوه. دو زره برتن میکردن تا شمشیرهایی که برانها وارد میشه کارساز نباشه. ابن قمعه هم دو زره برتن کرده بود و همین دلیل ضربه های نصیبه انصاری بر او کارساز نبود، نجات پیدا کرد. و ام عماره یا همون نصیبه باقی ماند و جنگید تا اینکه 12 زخم و ضربه بر بدن او وارد شد. مصعب ابن عمیر هم به شکل عجیبی در میدان می جنگید، با شجاعت، با قدرت، از پیامبر صلی الله علیه وسلم دفاع می کرد، جلوی حجمه های ابن قمعه و دیگران را می گرفت و پرچم پیامبر صلی الله علیه وسلم به دست مصعب ابن عمیر بود. وقتی این پرچم در جنگ های گذشته از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده، هر اتفاقی بیفته ولی پرچم بر زمین نیفته و به همین دلیل همیشه سعی داشتن اولین کسی را که بکشن پرچمدار باشه، چون اگر پرچم افتاد دیگه در درگیری تن به تن کسی نمیفهمه که کجا باید تجمع بکنن تا دوباره قدرت بگیرن، این مرکزیت از بین میره. ولی تا وقتی که پرچم افراشته است با یک نگاه همه میفهمن که باید به کجا برن و باعث تقویت هم دیگر بشن. دست راست مصعب ابن عمیر که با آن پرچم را گرفته بود ضربه زدندش، دستش قطع شد،
دست راست بریده شد. پرچم را با دست چپ خود گرفت و محکم ایستاد و اینقدر ضربه به دست چپ مصعب زدن تا اینکه دست چپش هم قطع کردن. آمد پرچم را با سینه خود نگه داشت، با سینه و گردن، تا اینکه کشته شد رضی الله عنه. و شخصی که مصعب ابن عمر را کشته بود همین ابن قمعه خبیث بود. فکر می کرد که رسول الله را کشته. به همین دلیل وقتی که مصعب ابن عمر را کشت داد زد و فریاد کشید که ان محمدا قد قتل، محمد کشته شد. و این ماجرا را جلوتر بهش پرداختیم که باعث از دست دادن روحیه در نزد لشکر اسلام شد، حالتی که پیامبر زنده بود و آن کسی که ابن قمعه کشته بود مصعب ابن عمر بود، به علت شباهتی که به پیامبر داشت از لحاظ چهره. ابن قمعه رفت به سمت مشرکین و گفت که ان محمدا قد قتل، و گفت که محمد کشته شده، که ان شاء الله تعالی در جلسه آینده باز می پردازیم به مسائل باقی مانده در مورد این غزوه و اینکه خبر کشته شدن پیامبر صلی الله علیه وسلم چه بازتابهایی پیدا کرد. تا آن روز همه شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.